گفتگو دات آیار
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
هفده و سی دقیقه است. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده گفتگوی سیاسی باشید.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی
جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییت دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین در این عصر شهریور ماهی حال خوبی داشته باشین، سالم و سلامت باشین. من امیر علی اسکری به اتفاق همکارانم در رادیو گفتگو در 19امین روز شهریور ماه در خدمت شما هستیم با برنامه گفتگوی سیاسی. فردا 11 سپتامبر 20 شهریور هست که در سال 2001-1380 یک حمله تروریستی تلخی در امریکا اتفاق افتاد، حمله‌ای که چند هزار نفر متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن. اما این حمله تروریستی که معلوم نشد بالاخره پشتش چه کسی بود و حرف و حدیث های زیادی هم در این باره هست که میخواییم بهش بپردازیم، موجب شد که امریکایی ها به منطقه غرب آسیا خاورمیانه لشکر کشی بکنن. ابتدا افغانستان و بعد عراق و بعد کشورهای دیگر رو درگیر این موضوع کردن. چند میلیون انسان در این منطقه جون خودشون رو از دست دادن و زخمی شدن و آواره شدن و نتایج بدی و تلخی برای مردم این منطقه داشت، موجب اسلام حراسی شد و آمریکایی‌ها به این موضوع بسیار بسیار دامن زدند. می‌خوایم در این باره گفتگو بکنیم با دو کارشناس محترم در استودیو و یک کارشناس به صورت تلفنی. امیدوارم که تا حدود یک ساعت و ربع دیگه شنونده برنامه ما باشین. ابتدا یک بخش رو با هم می‌شنویم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
پروژه مشکوک 11 سپتامبر 2001 در نیویورک شروع فرایندی از لشکرکشی آمریکا بود که ضمن حمله و اشغال افغانستان و عراق موجی از کشتار، خشونت، ناامنی و تروریسم را در منطقه گسترده است. این روند نه تنها موجب شد تا به غیرقانونی ترین وجه قواعد حقوق بین الملل پایمال و حق حاکمیت ملی کشورها نادیده گرفته شود، بلکه باعث شد موجی از تولید و ترویج تروریسم نیز تولید و ترویج شود. به واقع 11 سپتامبر هم بهانه‌ای بود تا آمریکا به بهانه مقابله با تروریسم به چپاول منابع غرب آسیا بپردازد و هم خود به تولید تروریسم های داعش و سایر تکفیری ها پرداخته است. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش پاسخ خواهیم داد که نتیجه 2 دهه کشتار و اشغالگری آمریکا در غرب آسیا پس از 11 سپتامبر چگونه ارزیابی می شود؟
بله، این بخش رو با هم شنیدیم و می خواهیم بررسی بکنیم که نتایج این حمله تروریستی چه بود و چه اتفاقی در منطقه افتاد و اینکه این دو دهه کشتار و اشغالگری آمریکا در غرب آسیا رو میخوایم بررسی بکنیم. دو مهمان محترم در برنامه ما حضور خواهند داشت که البته یکی از عزیزان هنوز تشریف نیاورده، اما در خدمت جناب دکتر حمیدرضا اعتمادی فومنی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل هستیم. آقای دکتر فومنی، خیلی خوش آمد میگم به حضرت عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب دارم خدمت ملت شریف ایران و شما دوست عزیز. انشاءالله که بتونیم این مدتی که خدمت مردم شریف هستیم مطالبی در خور شأن این ملت عرض کنیم.
زنده باشین آقای دکتر فومنی. من یادم همون غروب 20 شهریور ماه که یه خبرها منتشر شد و تصاویر اومد، برخی ها میگفتن که جهان وارد یک مرحله جدیدی داره میشه، برخی از تحلیلگران میگفتن که جهان داره وارد یک مرحله جدیدی میشه، نظم بین الملل و روابط بین الملل یک مرحله تازه رو میخواد آغاز بکنه. چرا این اتفاق افتاد؟ یعنی حالا 19 تا تبعی عربستانی پشت این قضیه بودن، اصل قضیه به نظر شما چی بود؟ یعنی حالا چه ما بگیم که حالا بین اینا باید بررسی بکنیم که آمریکایی‌ها پشت صحنه بودن یا آمریکایی‌ها پشت صحنه نبودن، اما چه شد که ایالات متحده آمریکا همچین حمله تروریستی رو تجربه کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس یک تجربه تاریخی، هر 100 سال شرایط حوزه نظام بین‌المللی تو این دو قرن اخیر پوست اندازی میکنه. برای اینکه وارد یک مرحله جدید در قرن 21 بشیم، با توجه به شرایط حذف نظام دو قطبی و فروپاشی شوروی سابق و یکتازی ایالات متحده آمریکا در عرصه نظام بین‌المللی و اینکه نگاه لیبرالیسمی به عنوان یک نگاه و یک مکتب فراگیر میتونه در سراسر جهان عنوان یک مؤلفه فرهنگی سیاسی اجتماعی در کشورها نمود پیدا بکنه، لازمش این بود که نفوذ قدرت خودش رو در یک فرایند تک قطبی نشون بده. اما اینکه چرا شکل گرفت هنوز هم اطلاعات دقیقی از اون نیست، ولی اینکه چه کسی باعث بانی اینها بودن از قرائن رسمی و نیمه رسمی در اینه که قطعا کسایی که در عرصه نظام بین الملل به عنوان قدرت پشت پرده شرایط رو دنبال میکنن و مدیریت میکنن، دست اونا تو کاره که صهیونیسم جهانی فراماسون‌ها قطعا تو این کار نقش داشتن و خواهند داشت، منتها با استفاده از نیروهای ابزاری کشورهای جهان سوم، افغانستان، کشورهای عربی و گاهن هم کشورهای آفریقایی برای این منظور استفاده میکنن. به همین خاطر برای اینکه یک هجوم کلی آمریکا در یکی از پرحادثه ترین منطقه دنیا یعنی منطقه خاورمیانه یک ورود با مسمایی رو بکنه، لاجرم باید یک دستور عملی رو داشته باشه تو چارچوب یک قاعده حقوقی منشور ملل متحد به اصطلاح این فرایند رو بکنه. به هر حال با اون بهانه و بهانه به اصطلاح آسیب رساندن به برج‌های دوقلوی تجاری آمریکا و کشته شدن چیزی حدود 3000 نفر آمریکایی از یک فرد 2 ساله گرفته تا 85 ساله، یک تهدید عملی رو علیه تروریسم که خودشون ساخته بودن توسط ارتش پاکستان و سایر عوامل بیرونی و درونی منطقه خاورمیانه حمله کنن.
چون این نکته مهمی که شما میگین، بالاخره اگر بپذیریم که القاعده پشت این قضیه بوده، خب این القاعده رو کی درست کرده، کی ایجاد کرده؟ اینو یه توضیح میدیم برای شنوندگان ما.
نیروهای تکفیری از القاعده ایجاد شد تا به داعش رسید، از نصر رسید و اینا. تاریخ حدود 30 ساله اخیر نشون میده که فرایند بازیابی در یک رکنی که به عنوان استراتژی آمریکا مطرحه به عنوان اسلام حراسی بوده و چون پرچم این اسلام ناب رو جمهوری اسلامی به دست گرفته، لاجرم باید آلترناتیفی مقابل جمهوری اسلامی که معتقد به استقلال آزادی می باشه در چارچوب مرزها و منافع ملی خودش، نه تنها برای کشور خودش بلکه برای همه کشورهای دنیا، در اون هم قواعد نظام بین الملل هم پذیرفته شده از همون سال 1979 که جمهوری اسلامی پیروز شد. بنابراین لازم بود که یک نوعی اسلام حراسی رو در ذهن دیپلماسی عمومی در سطح جهان و دیپلماسی رسمی در سطح نظام بین الملل نشون بدن. لذا به ترویج یک تفکر خطرناک به اصطلاح دست دادن و اون هم در پاکستان، در مدارس پاکستان، مدارس مذهبی پاکستان، به آموزش نیروهای تندروی در چارچوب یک مکتب تکفیری دست دادن. اینی که الان اونچه که ما میبینیم شرایط این که کی ساخته، همونطور که هیلاری کلینتون در تورنمنت انتخاباتی خودش با آقای به اصطلاح ترامپ میگفت، ترامپ خودش معتقد بود و ادعا هم کرد الان رسما که طالبان و نیروهای تکفیری رو آمریکا و گروه خانم کلینتون ساختن. پس بنابراین وجهه ساخت و ساز یک جریان تکفیری منوط بر اینه که ببینیم استراتژی آمریکا در این حوزه در برابر چه اندیشه سالمی میخواد ظهور رو بروز کنه. قطعا حضور تفکر و مکتب سازی در مدارس پاکستان انجام شد توسط به هر حال ارتش پاکستان و آموزش نیروهای نظامیش هم به تبع در کشورهای منطقه به اصطلاح توسط نیروهای نظامی برخی از این کشورها، گروه‌های القاعده و به اصطلاح طالبان و دیگر گروه‌های تکفیری رو به اصطلاح آموزش نظامی دادن.
حالا آمریکایی فکر می‌کردن همچین اتفاق بیفته، یعنی یک مثل بومرنگ برگرده به خودشون، میدونین، چون اومدن اینا ایجاد کردن و پشت قضایی بودن. حالا بعد از به قول معروف جنگی که در افغانستان بود، نیروهای شوروی حمله کرده بودن و خب امریکایی‌ها این نیروهای به اصطلاح جهادی رو تجهیز کردن، اما بعد از یه مدت ما می‌بینیم که خب همین نیروهای تکفیری آمریکا رو دشمن خودشون میدونن. رفتاری که آمریکایی‌ها با مسلمان‌ها داشته چطور بوده که بالاخره یک همچین گروهی به همچین افرادی بیان و همچین نگاهی با آمریکا داشته باشن؟ یعنی حالا سریالایی هم که حالا آمریکایی‌ها می‌سازن نشون میده که آقا بالاخره اینها یه نفرتی از آمریکایی‌ها دارن. سیاست آمریکا در قبال مسلمان‌ها چطور بوده که باعث میشه که این اتفاق‌ها بیفته؟ حالا عوامل دیگر هم می‌پردازیم بهش.
ببینید یه نکته‌ای که وجود داره، همون سریال هایی که شما فرمودید داخل آمریکا ساخته میشه توسط هالیوود، در واقع اون هم جزء سیاست های کلانه، یعنی اونها هم تو زمینی بازی میکنن، ساخت و ساز میکنن،
بله،
که در واقع دنباله اون استراتژی کلانیه که به اصطلاح آمریکا دنبال میکنن. نکته وارزش اینه که آمریکا اسلام حراسی رو در منطقه شروع کرد و شروع این اسلام حراسی در چارچوب منافع حضور آمریکا در منطقه بوده، شکی هم نباید بکنه. دلیل عمدش اینه که آمریکا تا سال 2010 یا 2011 چیزی بوده 11.6 میلیون بشکه نفت صادر میکرده، دو سوم اینشو چیزی بوده 30% از عربستان وارد میکرده. به دلیل توان انرژی که منابع انرژی که از تنگه هرمز به جهان صادر میشه، در نتیجه برای اینکه این منابع انرژی ارزان به دست آمریکا و متحدین آمریکا تو غرب برسه، لاجرم باید یک رفتاری انجام بده که نفوذ خودشون داشته. خب قطعا جمهوری اسلامی با توجه به منافع ملی که در خودش و تو منطقه خاورمیانه میدید و معتقد بود همیشه امنیت منطقه خاورمیانه باید توسط کشورهای منطقه در یک پارادوکس مساوی کنار همدیگه قرار گرفتن، بتونیم به اصطلاح امنیت منطقه رو ایجاد کنیم. منتها آمریکا با ایجاد گروه‌های تکفیری و به اصطلاح گروه‌هایی که در واقع ملت‌ها رو مقابل ملت‌ها قرار داد، کیش‌ها رو در مقابل کیش قرار داد و مسلمان ها رو در مقابل مسلمان ها قرار داد. قطعا یه نگاهی هم بین شیعه و سنی وجود داره، این اختلاف باعث شده که آمریکا از این موضوع استفاده کنه، فرایند رفتار خودش رو تو منطقه در با دستان مسلمان های تکفیری به اصطلاح طوری انجام بده که به اصطلاح اون کشتار، اون به اصطلاح قتل عام زن بچه ها، مردم مسلمان تو نقاط مختلف کشورهای مثل یمن، مثل سوریه، مثل عراق، مثل افغانستان، باعث شد که یک نگاه منفی در حوزه دیپلماسی و دیپلماتیک نسبت به قدرت نرم افزاری آمریکا ملت های مسلمان داشته باشن. اما همین اینهایی که به اصطلاح ساخته پرداخته خودشونن، ما ایرانی های ضرب المثلی داریم، چاقو دسته خودشو
نمیبرن،
اما آمریکایی‌ها کاری کردن که چاقو دسته خودشو برید. یعنی رفتاری انجام دادن که میدان رو برای فضایی باز برای این تکفیر ایجاد کرد، احساس قدرت کردن، احساس قدرتی با دادن بالاترین و پیشرفته ترین سلاح‌های روز دنیا، بالاترین و شرایط امنیتی و اطلاعاتی از طریق منابع اطلاعی خودشون به اینها. در نتیجه این احساس قدرت باعث شد که اینها احساس کنن که بله میتونن در یک شرایطی بحرانی فضا رو برای خودشون ایجاد کنن. الان ببینید تو سوریه، عراق، افغانستان، پاکستان گروه تکفیری ایجاد شد. اگر شرایط به همین شکل منوال انجام بشه، بس پیدا کرد به 80 کشور جهان دیگه و تبدیل میشه به یک جنگ جهانی سوم. قطعا آمریکا و هر کشور دیگری منافع و امنیت بین المللی میخواد، باید کارکردهای خودشون نسبت به حوزه نیروهای تکفیری تغییر بدن.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر فومنی. در خدمت جناب آقای دکتر مهدی دواتگری هم هستیم، از کارشناسان حقوق بین الملل و سیاست خارجی و همچنین نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی. آقای دواتگری خیلی خوش آمدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی و همینطور مهمان محترم برنامه.
چای میخورین که آقای دواتگری؟ این چای اینجا هست، من خدمتتون بدم. خب ما بحثمون رو شروع کردیم درباره حالا علت‌های حادثه 11 سپتامبر. ما اگر فرض بگیریم که پشت قضیه حادثه 11 سپتامبر خود القاعده باشه، خب این القاعده رو کی به وجود آورد؟ حالا سناریوهای دیگه یه مطرح هستش که آیا دولت خود آمریکا، بخشای از دولت آمریکا پشت قضایا بودن، رژیم صهیونیستی پشت قضایا بوده که بالاخره نتیجه این حمله علاوه بر کشته شدن خود افراد بیگناهی در آمریکا موجب اشغال دو کشور در غرب آسیا و میلیون ها کشته و زخمی و عابران هم شد. شما نظرتون چیه آقای دکتر؟ درسته، اینو میخوام بپرسم که دقیقاً که فکر میکنین که علت اصلی حادثه 11 سپتامبر چی بود؟ یعنی رفتار خود آمریکایی ها بود یا از دستشون در رفت، یعنی القاعده از دستشون در رفت؟
خب ما بایستی موضوع 11 سپتامبر که امروز در واقع سالگردش است که میشه گفت که 21 سال
فردا میشه دیگه.
آره دقیقاً فرداست، 21 سال از این حادثه گذشته و این بهونه‌ای بوده که به هر حال دولت امریکا و همینطور به هر حال دولت‌های همسو با امریکا به نوعی بهونه‌ای باشه که بتونه در منطقه استراتژیک خاورمیانه اقدامات انجام بدن. و هرچند که خود پیشینه بحث تولد القاعده علل و عوامل مختلفی داشته. خب ما اگر اظهار نظرهایی که خانم کلینتون مطرح کرده بود در اون دوره‌ای که مسئولیت داشته و در جریان انتخاباتی که با آقای ترامپ داشتن این موضوع به صورت آشکار مطرح شد، خود دولت امریکا یا به عبارتی دولت مردان امریکا اذعان داشتن که در شکلگیری در واقع جریان تروریستی القاعده نقش اساسی رو خود دولت آمریکا داشته. به نوعی اینها با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران وقتی بعد از پیروزی انقلاب در سال 57 و گسترش به حال این نهضت اسلامی در منطقه غرب آسیا که به هر حال تونسته، شاید اگر انقلاب اسلامی پیروز نمی‌شد چه بسا امروز یک شرایط امنی برای رژیم صهیونیستی میتونستیم متصور بشیم، اما به حول قوه الهی و با عنایات حضرت حق و امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی این در واقع تفکری که پیروز شد و نه تنها در قلمرو جغرافیایی ایران بلکه در حالا در اون مقطع بحث عراق رو نداشتیم، در اون مقطع بحث سوریه رو داشتیم، لبنان رو داشتیم، بحث فلسطین رو داشتیم، سرزمین‌های اشغالی رو داشتیم، حماس و جریان مقاومت به هر حال، و این بر در عین حالی که ما در بحث موازنه قدرت، ما در حوزه موازنه قدرت ما یه سری قدرت‌های منطقه‌ای داریم، یه سری قدرت‌های فرامنطقه‌ای داریم. حالا در قدرت‌های منطقه‌ای کشور ایران، عربستان، ترکیه و رژیم صهیونیستی. حالا موضوع رژیم صهیونیستی یک به اصطلاح کیس خاص خودش رو داره، اما در حوزه ایران، ترکیه و عربستان با توجه به اینکه تفکر شیعه از سوی جمهوری اسلامی، بحث در واقع موضوع وهابیت از سوی رژیم عربستان و این بر بحث اخوان از سوی ترکیه، سه تا جریانی هستش که به نوعی دارن از نظر فرهنگی و تمدنی با هم در رقابت هستن. و خب جمهوری اسلامی چه بسا خود این جریانات وهابیت و در واقع بحث اخوان به نوعی برای مقابله با جمهوری اسلامی بود و این رو کافی ندونستن، و برای اینکه بتونن در مقابل تفکر شیعی یک تفکری رو غالب کنن در منطقه، یا به عبارتی برای مقابله با جمهوری اسلامی، این دولت مردان امریکایی این القاعده رو در واقع شکل دادن، حمایت کردن، هدایت کردن تا به جایی رسید که در مقابل خودشون هم در واقع اینها قدرت نمایی کردن، هرچند که این موضوع القاعده یا موضوع جریان 11 سپتامبر خودش برای امنیت ملی آمریکا رو یا به عبارت امنیت داخلی و حیثیت بین المللی آمریکا رو خدشه‌دار کرد، اما بهونه‌ای بود برای آمریکا و دولت مردان غربی بتونن در منطقه خاورمیانه حضور پیدا کنند. و ما امروز شاهدیم که بعد از گذشته 21 سال از این حادثه، ما کماکان حضور امریکا رو به اشکال مختلف، حالا یه زمانی القاعده، یه زمانی بحث داعش، حضور در افغانستان، حضور در عراق و حمایت هایی که در منطقه خاورمیانه از رژیم صهیونیستی یا دولت هایی که در واقع مدعی مقابله با جمهوری اسلامی هستند، اینها رو حمایت میکنه، حمایت تسلیحاتی، حمایت مالی، حمایت در واقع همه جانبه انجام میده. و در مجموع اگر بخوایم این قسمت رو ما جنبندی کنیم، به نظر میاد که آمریکا در شکل‌گیری القاعده نقش اساسی داشته، هدف برای مقابله با جمهوری اسلامی بوده، و کما اینکه بعد از حادثه 11 سپتامبر هم در واقع حضورش رو در منطقه گسترش داد.
خیلی متشکرم. یه نکته عرض کنم، خروج نیروهای شوروی از افغانستان زمینه بکری رو برای آمریکا ایجاد کرد. برای اینکه بتونن این فضا رو در دست بگیرن، چون تا زمانی که شوروی سابق تو افغانستان بود مردم افغانستان با نیروهای شوروی سابق در مبارزه بودن. اون چی که اتفاق افتاد بعد از خروج نیروهای شوروی سابق، اصل این مطلب برای آمریکا قابل هضم بود که بتونه یک در مقابل دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران بایستد، دو اینکه یک مرز قرمزی رو با توجه به مرزهای جغرافیای سیاسی افغانستان در مقابل تو بحث‌های امنیتی در مقابل شوروی سابق بسته. بنابراین افغانستان محل مناسبی برای پرورش نیروهای تندرو بودند و کمک کننده این جریان،
یعنی بتونه دو تا کشور اصلی رو مهار کنه، یکی شوروی کمونیستی رو و یکی هم جمهوری اسلامی انقلابی شیعه.
الان جنگ اوکراین و روسیه که شکل گرفته و روسیه که ورود کرده مستقیما به جنگ با اوکراین، در واقعی کش این بود که سپر دفاعی آمریکا، موشکی دفاعی آمریکا و کمک به دولت اوکراین و ورود به سوریه در واقع نقش امنیتی برای روسیه ایجاد کرد، که به خصوص زمانی که نیروهای غرب به ویژه آمریکا و فرانسه وارد لیبی شدن، روسیه تو این بازی باخت. الان خودش میگه من اعتماد کردم به غرب و لذا یکی از متحدین خودم رو دادم به اونجا. لذا سر این باخت تو لیبی دیگه به اصطلاح وارد یک هجمه منطقه‌ای شده. حالا کار به این موضوع نداریم. نکته اساسی اون که افغانستان بستر مناسبی برای سیاست‌ها و استراتژی کلان آمریکا در دو حوزه روسیه و جمهوری اسلامی.
نکته ای رو که آقای دکتر دعوتگری فرمودن نکته مهمیه، بحثی که مهار ایران، یعنی با استفاده از نیروهای تکفیری ایران رو مهار کنه. ما بعدن هم یه اتفاق رو دیدیم، یعنی 14-15 سال بعد ما حضور داعش رو داشتیم در حالا غرب ایران، یعنی القاعده در شرق ایران بوده در افغانستان و بعد ما شاهد حضور نیروهای تندتر از القاعده، یعنی داعشی‌ها دیگه گفتن مثلا ما القاعده هم، یعنی حسا القاعده‌ای بودن دیگه. اون رو چطور میبینین شما؟ یعنی تونستی نقشه باز بگیره؟ یعنی این اهرم استفاده از این نیروهای تکفیری اهرمی که آمریکایی‌ها خیلی راحت میتونن بهش متوسل بشن و استفاده بکنن؟
ببین، اولا اینکه آقای دکتر اشاره فرمودن به بحث حضور اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق در افغانستان، بله این یه واقعیت بوده، اما این رو هم نبایستی نادیده بگیریم که برحال اتحاد جماهیر شوروی سال 1991 میشه گفت که دیگه وجود خارجی نداشت و این حادثه در سال 2001 اتفاق افتاد، 10 سال بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر
شوروی. نه، من توضیح بدم آقای دکتر، ایجاد یک نیروی آلترناتیو برای یا نیابتی به قول امروزی ها آنی انجام نمیشه.
دقیقاً
شما همین نیروها
تو دهه 80 میلادی اتفاق افتاد دیگه.
آموزشش تو پاکستان تو مدارس مذهبیشون اینجا شد، آموزش نظامیشون کنار مرزهای ما اینجا شد تو مرز افغانستان.
من کلیات
آره میخوام بگم این فاصله 10 ساله در واقع آمریکا رو به یک نقطه رسوند که باید چیکار کنه با این نیروها. جمهوری اسلامی که در واقع به قول شما برای مهارش باید دست به حربه بزنه، توی افغانستان نقطه اساسیش این بود که بتونه روسیه رو از اون سمت محاصره کنه، لازم بود افغانستان تو دست خودش باشه. پس یک جریان زمانی و مکانی لازم بود که در واقع القاعده و سایر گروه های تکفیری در اونجا مبنا و پایگذاری بشه.
من کاملا موافقم. ببین، علارغم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، خب این فاصله بوده، خب آمریکا بحث در واقع نظام نوینی که تک قطبی که ادعا می کرد دیگه دنبال این نبود که یک روسیه‌ای باشه که نظام دو قطبی تکرار بشه. حالا تا دیروز، تا 1991 شوروی و امریکا بود، الان بشه روسیه. و بحث تک قطبی در واقع همون بحث دهکده جهانی، اون بحثایی که مطرح شد در اون مقطع زمانی. خب بله، یه بخشش این بود که برای اینکه حالا یک درست شوروی فرو پاشید، اما به هر حال یه روسیه وجود داره، جمهوری هایی که جدا شده، این بر روسیه دنبال اینه که بتونه این سلطه خودش رو به این جمهوری های تازه استقلال یافته حفظ کنه. متقابلا حالا هم میتونست بحث روسیه باشه، هم میتونست بحث